ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. دولت برجامی خود بکاهد. نمایندگان دائم ایران و بریتانیا در سازمان‌های بین‌المللی با یکدیگر دیدار کردند. در پی سقوط ارزش پول ملی ترکیه، قطر 15 میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری می‌کند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فرستم. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اگر اجرای برجام مزایایی برای ایران نداشته باشد، ایران از تعهدات خود خواهد کاست. آقای کمالوندی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که کاستن از تعهدات یا کنار گذاشتن محدودیت‌ها در صورتی که طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده باشد در برجام قید شده است. او این تصمیم را سیاسی و نه فنی خوانده و گفته که ایران هنوز برای اجرای کردن آن به نتیجه نرسیده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی این تصمیم را منوط به نتیجه کار طرفهای اروپایی دانسته است. با خروج آمریکا از برجام، اروپا از انجام اقداماتی برای حفظ ایران در برجام خبر داد. از آغاز دور نخست تحریم‌های آمریکا علیه ایران نزدیک به 2 هفته می‌گذرد و ایران هنوز از برنامه‌های حمایتی 3 طرف اروپایی برجام ابراز رضایت نکرده است. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین با لی ترنر همتای بریتانیایش و دیوید هال نماینده دائم بریتانیا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری پانا در این دیدار طرف‌های بریتانیایی از عزم بریتانیا و سایر شرکای اروپایی برای حفظ و تداوم برجام و منتفع شدن ایران از منافع آن تا سرحد ممکن سخن گفتند. در این دیدار علاوه بر برجام درباره راهکارهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هم گفتگو شده است. کاظم غریب‌آبادی در انتهای خرداد ماه جایگزین رضا نجفی شد و این نخستین دیدار رسمی او با همتای بریتانیاییش به شمار می رود. بعد از خروج آمریکا از برجام، بریتانیا همراه با آلمان و فرانسه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که در برجام خواهند ماند و امتیازات اقتصادی آن را حفظ خواهند کرد. قطر روز چهارشنبه اعلام کرد تصمیم دارد 15 میلیارد دلار به شکل بی‌واسطه در ترکیه سرمایه‌گذاری کند. این تصمیم در پی تنش‌های دیپلماتیک میان ترکیه و آمریکا و کاهش بی‌سابقه ارزش لیر در مقابل دلار گرفته می‌شود. به گزارش آسوشیتد پرس در پی اعلام این خبر، لیر در برابر دلار صعودی 3% داشته است. در پی هفته جاری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در ضیافت نهاری با حضور شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر شرکت کرده بود. وزرای دارایی دو کشور نیز در این مراسم حضور داشتند. خبرگزاری فرانسه می نویسد که کمک قطر به ترکیه پس از این مراسم قطعی شده است. قطر از متحدان نزدیک آمریکا در منطقه در سالهای اخیر همکاری‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری با ترکیه داشته است. بر اساس آمار رسمی منتشر شده در ماه گذشته، دوحه تاکنون نزدیک به 20 میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده است. لیر ترکیه در پی تنش‌های لفظی میان آمریکا و ترکیه بر سر دستگیری کشیش آمریکایی و افزایش تعرفه‌های محصولات وارداتی در هفته‌های اخیر دستخوش سقوطی بی سابقه شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت گفت آمریکا شرط مذاکره را از بین برده است. شاهین بشیری گفتگو کرده با رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن فرانسه در همین باره.
من فکر میکنم موضع اخیر آقای روحانی در رد مذاکره عمدتاً از موضع یک کارگزار نظام هست تا یک کارشناس. چون آقای روحانی میشود گفت از اواخر دوره مجلسش یا از دوره‌ای که پایان جنگ بود، یعنی از سال 65 به بعد 66-67 تا حالا 3 دهه که برای خط سیری رو در سیاست خارجی داشته، از مجلس که جز مجمع عقلا بوده، جز بنیانگذارانش بوده و اون خواهان پایان جنگ بوده، از اون شعارهای آرمانی و رمانتیک کوتاه میاد تا حالا یه خط سیری داشته که در مسیر رئال پلیتیک و سیاست واقعی‌گرا حرکت کرده. در دوره انتخابات ریاست جمهوری هم در واقع میگفت ما باید با کت خدا کنار بشیم و اگه چرخ سانتریفیوژ هم میچرخه چرخ اقتصادی کشور هم بچرخه. و وقتی برجام به نتیجه داشت میرسید از نیاز به برجام های دو و سه نام میبرد. این نقطه چین رو کنار هم بذاریم نشون میدی که حسن روحانی شبیه هاشمی رفسنجانی معتقد به مذاکره و تعامل با کشورهای مختلف هست، حالا اگه نگیم برای منافع ملی حداقل برای منافع نظام. اما حالا با شرایطی ما مواجه هستیم که هرچند خروج ترامپ از برجام همانند خروجش از برخی پیمان نامه های تعهدات بین المللی دیگه نوعی زورگویی هست، نوعی در واقع ناهنجاری هست، اما به هر حال بخشی از همون رئال پلیتیک و واقعیتی است که آقای روحانی هم بهش اذعان داره. اما صورت مسئله فقط از اون طرف نیست، شاید بخشی که به سمت ایران برمیگره بخش مهمتری باشه. آقای خامنه ای بعد از برجام ورود شرکت های آمریکایی به ایران رو ممنوع کرد، جلوی برجام منطقه‌ای و برجام داخلی رو گرفت، یعنی گویی مذاکرات فقط در چارچوب هسته‌ای باید پیش بره. و وقتی هم که جلوی ورود شرکت های آمریکایی به ایران گرفته شد و منافعی نداشتن آمریکایی ها در ایران، این جاده رو هموار کرد که ترامپ که در سیاست داخلیش میخواست همه دستاوردهای دولت آقای اوباما رو بی‌ارزش بکنه به راحتی از برجام خارج بشه. بعد از اون هم خب به هر حال تحریم ها برخلاف گفته آقای خامنه ای در زندگی روزمره مردم تأثیراتی گذاشت و اعتراضاتی رو برانگیخت. البته این اعتراضات یا این بحران های اقتصادی صرفا ناشی از تحریم ها نیست، ناشی از سوء مدیریت داخلی هم هست، اما در این حال تحریم ها نقش بسیار موثری داره. و پس از این اعتراضات باز هم میل به مذاکره وجود داشت، میل به حل و فصل مشکلات با جامعه جهانی و به خصوص با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان که آمریکا هست وجود داشت، تا اینکه چند روز پیش آقای خامنه ای در واقع با یک نقطه چینی از مغازه دیگه اعلام کرد که مذاکره ممنوع است. و آقای روحانی هم امروز در واقع موضع آقای خامنه ای رو با یه زبان نرمتری داره تکرار میکنه و این موضع دیگه موضع کارشناسی نیست، موضع کارگزاری نظام و دنبال روی از موضع آقای خامنه ای است.
در همین حال که آقای روحانی این حرف رو میزنه، اگه به دو روز قبل برگردیم، صحبتایی رو میشنفیم از مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، که در اظهاراتی صریح گفت منشأ بحران امروز در ایران سیاستی که جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا اتخاذ کرده. ایشون میگه ما وقتی پرچم آمریکا رو آتیش میزنیم، FATF رو رد میکنیم، باید بپذیریم که با آمریکا رو در رو خواهیم شد و باید هزینه اون رو بپردازیم. این کوتاه نیومدن سختی هایی داره و تقصیر به گفته ایشون حسن و حسین نیست، بلکه تقصیر سیاستی هستش که در پیش گرفتیم. خب هرچند این سخنان دو روز قبل بیان شده، ولی به هر حال نشونگر این هست که برخی مقامات جمهوری اسلامی به این باور رسیدن که به هر حال در عمل کرده خودشون ایراد وجود داشته. اما وقتی این باور رو با صحبت های امروز آقای روحانی مقایسه میکنیم، میبینیم برای ایشون و همینطور برای آیت الله خامنه ای در همچنان برای یک پاشنه میچرخه.
صحبت‌های آقای پزشکیان جدا از این که زبان حال بخش مهمی از مردم هست، زبان حال بخش مهمی از نیروهای دست‌اندرکار جمهوری اسلامی هم هست. مسئله مذاکره با آمریکا گویی در تفکر آقای خامنه‌ای یعنی سازش، در حالی که مذاکره میتواند از موضع منافع ملی باشه. در نگاه و از منظر آقای خامنه‌ای جهان به دو اردوگاه مقاومت و سازش تقسیم میشه و بین اینها هم هیچ گفتگویی وجود نداره. این خب یک نگرش سپری شده، منگرد شده و این نگرش عقب مانده است. علت همین هست که آقای خامنه‌ای هزینه‌شو نمی‌پردازه، هزینه‌شو ملت ایران دارن می‌پردازن. اقتصاد زبانش متفاوته، اقتصاد رو با ضرب و زور و بگیر و ببند نمیشه زبانش رو بست و قواعد خاص خودش رو داره. و همچنان که در جنگ، در گروگانگیری، در پرونده هسته‌ای به صورت تأخیری و با پرداختن هزینه زیاد به هر حال به جام زهر و نرمش قهرمانان و امثال منتهی شد، این پرونده هم به همین سرانجام خواهد رسید و شاید حتی بدتر از اون برای قدرت آقای خامنه‌ای.
شاهین بشیری و همکارم با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو می‌کرد. در ادامه انتشار اخباری درباره توقف برخی پروژه‌های حوزه انرژی در ایران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا، شرکت بریتانیا هم اعلام کرد که ساخت یک نیروگاه خورشیدی را در ایران متوقف کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
شرکت بریتانیایی کرکوس که شهریور ماه سال گذشته قرارداد ساخت یک نیروگاه خورشیدی 600 مگاواتی به ارزش 500 میلیون یورو برابر با 570 میلیون دلار با ایران امضا کرده بود، میگوید که تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا این پروژه را متوقف کرده است. خبرگزاری رویترز از قول مدیرعامل این شرکت گزارش داده که این تصمیم بعد از بازگشت دوباره تحریم‌های آمریکا گرفته شده است. دیگو بیاسی بدون ارائه جزئیات گفته که تأمین مالی پروژه دچار مشکل شده و این شرکت از نزدیک تحولات مربوط به ایران را دنبال می‌کند. شرکت کرکوس قرار بود سرمایه پروژه را از شرکت‌های سرمایه‌گذار خصوصی و یک صندوق سرمایه‌گذاری بریتانیایی جذب کند و 3 سال پس از عقد قرارداد پروژه را تحویل دهد. ایران بعد از لغو تحریم‌های هسته‌ای در سال 94 اعلام کرد که در نظر دارد تا 5 سال آینده 5000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر شامل نیروگاه‌های بادی و خورشیدی تولید کند و قراردادهایی با برخی شرکت‌های فعال در این زمینه بست. همکاری با شرکت کرکوس یکی از مهمترین موارد این اقدامات محسوب می‌شد که امضای قرارداد آن با حضور مسئولان وزارت نیروی ایران در لندن انجام شد. حالا سرنوشت این قرارداد که بزرگترین قرارداد شرکت کرکوس در زمینه ساخت نیروگاه منابع تجدیدپذیر در خارج از اروپا محسوب می‌شد، به سرنوشت برخی قراردادهای لغو شده حوزه انرژی در هفته‌های اخیر دچار می‌شود. از مهمترین آنها کنارگیری شرکت فرانسوی توتال از توسعه فاز 11 پارس جنوبی است که به دنبال بازگشت برخی تحریم‌های آمریکا رخ داد. رضا تقی‌زاده کارشناس حوزه روابط بین‌الملل درباره تازه‌ترین قرارداد متوقف شده حوزه انرژی در ایران چنین تحلیلی دارد.
اجرای طرح‌هایی که با هزینه‌های چند صد میلیاردی قرار است تحقق پیدا بکنه، من جمله قراردادی که شرکت کرکوس بریتانیا شهریور سال گذشته با ایران بسته بود، نیاز به زمان داره و نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها داره. به این علت اگر سرمایه‌گذاری اولیه صورت بگیره ولی امیدی به تکمیل اون وجود نداشته باشه، طبیعتاً سرمایه‌گذاری اولیه از بین میره، چنانکه شرکت توتال با زیانی در حدود 50 تا 100 میلیون دلار پیش از حتی اجرایی شدن قراردادی که برای توسعه یکی از فازهای اصلویه قبول کرده بود، مجبور به ترک ایران شد. حالا به علت پرهیز از زیانهای اولیه، معاهده‌ای که مورد نظر شما هست برای ایجاد یک نیروگاه خورشیدی 600 مگاواتی لغو میشه. اروپایی‌ها ناگزیر هستند تحریم‌های آمریکا رو عملی بکنن و به خصوص قراردادهای بزرگ قربانی‌های اولیه اعمال تحریم‌ها هستند، حتی پیش از رسیدن تاریخ اجرای اونها.
دیگر شرکت عمده اروپایی که با ایران قراردادی در زمینه ساخت و توسعه نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، شرکت نروژی ساگا انرژی است. این شرکت برای ساخت 2000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با ایران قرارداد امضا کرده است. این پروژه اواخر مهر ماه سال گذشته نهایی شد و قرار است ظرف 5 سال نیروگاه‌های خورشیدی در اطراف کویر مرکزی ایران ساخته شود. مدیر بخش عملیات این شرکت در پاسخ به این سوال خبرگزاری رویترز که با بازگشت تحریم‌های آمریکا یا به اجرای این قرارداد ادامه خواهد داد یا نه، گفته است که شرایط جدید تأمین مالی این پروژه را بسیار پیچیده کرده است، اما این شرکت می‌خواهد این پروژه را جلو ببرد. او پیش بینی کرده که اجرای این پروژه احتمالاً با تأخیر همراه خواهد شد. ایران در برخی موارد که شرکت‌های اروپایی از ترس تحریم‌های آمریکا از پروژه‌های مربوط به حوزه انرژی کنار رفتند، به سراغ شرکت‌های چینی رفته است. آیا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هم شرکت‌های چینی می‌توانند پاسخگوی نیازهای ایران باشند؟ رضا تقی‌زاده:
به هر حال راه گریزی جمهوری اسلامی پیدا می‌کنه. نتیجه نهایی اعمال تحریم‌ها این است که وضعیت اقتصادی ایران از وجود شرایط انتخاب محروم میشه و اگر حتی راه گریزی پیدا بکنه، راه گریز تحمیلی و قبول کردن تکنولوژی پایین‌تر یا قیمت بسیار بالاتر برای دریافت خدمات مشابه.
مرحله اول تحریم‌های اقتصادی و مالی آمریکا علیه ایران هفته پیش به اجرا درآمد. این مرحله شامل تحریم مبادلات دلاری و ریالی، معامله بین‌المللی طلا و سایر فلزات گرانبها، تحریم صنایع خودروسازی ایران و تحریم قطعات و خرید و فروش هواپیماهای مسافربری است. مرحله بعدی تحریم‌ها روز 13 آبان به اجرا در می‌آید که فعالیت صنایع نفت و گاز، کشتیرانی و خدمات بیمه را هدف قرار داده است.
در ساعت 15:15 دقیقه هستیم به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری نیز همراهی کردید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه رادیو فردا بمانید.